بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافداه ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در قسمت آخر مسئله سوم از مسائل مقادیر دیات بود و حاصل بس این بود که آیا ما میتوانیم به جای درهم و دینار وزن اونها را از طلا و نقره بپردازیم، دیگر و هزار مثقال شرعی طلا ولو مسکوک نباشد، یا 10,000 وزن درهم که مسکوک نباشد بپردازیم. در اینجا گفتیم که دلیل روشنی برای جواز این مسئله جز حدیث ابو بصیر نداریم. این حدیث اولا مشکل سند داره. علی ابن ابی حمزه است که الان در بارش مقدار بحث میکنیم و فردا بیشتر انشاءالله، و سلمنا که سند قویی هم داشته باشه. یه حدیث میگه 1000 مثقال من ذهب. تمام احادیثی که در ابواب دیات هست، چه دیات نفس، چه دیات اطراف، چه دیات منافع، چه دیه جنین، تمام اینها همش درهم و دیناره. یا ابه مثقال نداریم هیچ کجا. آیا بهتر نیست که این یه دونه حدیث رو حمل کنیم به اون حدیث، بگیم مثقال در اینجا هم اشاره به دینار است، پس معیار دینار مسکوکه، ذهب و فضه مسکوکه. و اما درباره ضعف سند موثقه ابو بصیر به خاطر علی ابن ابی حمزه، من عرض کردم ایشون رو تضعیف کردند و باز هم مراجعه کردیم. کذاب در بارش میگن، ملعون در بارش و تعبیراتی از این بدتر. یه چند نفر از آقایون یه مطالعاتی رو این کردند و به من نوشتن، به من دادند، و که بعضی از بزرگان در گذشته علی ابن ابی حمزه رو توصیق کردند ولو مذهبش منحرفه. چون این مسئله مهمی هست واقعا. علی ابن ابی حمزه گاهی تنها سند یک حکم میشه، مثل همینجا که یه حدیث هست علی ابن ابی حمزه هم درشه، و زیادم احادیثی داریم که علی ابن ابی حمزه عن ابی بصیر کان قائدن لابی بصیر. ابی بصیر نابینا بود و علی ابن حمزه، ابی حمزه دستور میگرف. احادیث زیادی داریم اینطوره، ولذا من فکر کردم فردا اول بحث بریم سراغ این بحث رجالی، جاهای مختلف رو هم بررسی کنیم، ببینیم واقعا میشود فکری کرد در مقابل اون نسبت هایی که در کتب رجال به او دادن، کذابون کذا کذا، یا بتوانیم دو دوران برای زندگی او پیدا کنیم، دوران استقامت و دوران انحراف. احادیثی که مال دوران انحراف از قبول نیست، احادیثی که مال دوران استقامت قبوله. بر حال یه مطالعه ام آیونی که اهل تحقیقن در این مسائل روی این مسئله بکنند، و فردا انشاءالله ما این بحث رجالی رو مستوفا به خواست خدا صحبت خواهیم کرد. خب در اینجا یه دلیل ما پیدا کردیم که از اون دلیل بتوانیم احادیث درهم و دینار رو حمل بر وزن کنی. این درهم و دینار وزن منظور، احتیاجی هم به حدیث ابو بصیر نداشته باشه. دقت کنید این دلیل رو ببینیم میشه پرورشش داد. دلیل این است که ما در باب ربا برمیگردیم به باب ربا، دو رقم داریم ربا، ربای قرض، ربای معاوضه. ربای قرض در همه چیز است. شما مکیل، موزون، معدود هر چیزی رو وام بدید بیشتر بگیرید حرامه. ربای قرض لا فرق فیه بین المکیل والموزون والمعدود، اما ربای معاوضه، خرید و فروش، مصالحه، امثال ذلک، اینا فقط در مکیل و موزون است، در معدود نیست. بنابراین چیزهایی که معدود باشه با شماره خرید و فروش میشه، مثل لباس. یه زمانی تخم‌مرغ این چنین بود، کاهدانیست، موزونه. یه زمانی گوسفند معدود بود که حالا شاید موزون شده باشد. چیزهایی که معدوده، دو تا بدی، سه تا بگیری، پنج تا بدی، هشت تا بگیری، ده تا بدی، 15 تا بگیری، ربا درش نیست. در معاوضه، معاوضه خرید و فروش، ولی مکیل و موزون درش ربا هست. این داشته باشید. بعد میاییم در ابواب کتاب صرف، میبینیم در معامله درهم و دینار به یک دیگر، درهم به درهم، دینار به دینار، احادیث زیادی داریم که ربا میشه. درهم به درهم، دینار به دینار، اگر مع تفاضل باشه، اضافه داشته باشه، ربا. شما 100 تا از این نوع درهم بدید، 110 تا از اون نو درهم بگیرید، ولو سکه ها فرق کنید، درهم به درهم، دینار به دینار، با تفاضل، حرامه، رباست. معنی این سخن چیه؟ این است که درهم و دینار معدود نیست، موزونه. معنیش اینه دیگه، درهم و دینار که ربا توش جاری میشه اگر تفاضل باشه، معلوم میشه جزء موزونه که شارع مقدس ربای معاوضی را در اون جاری دانسته. اگر موزونه یعنی نظر به وزنه، یعنی سکه بی سکه، اگر سکه اثر داشت معدود بود. این که حساب رو وزن می رود، زیاد و کم باشد، شارع مقدس می گره باست و حرامه. احکام بیع صرف و سلم به اون گستردگی در فقه داریم، همش به خاطر این است که درهم و دینار جز موزون شمردن، نه جز معدود، و ربار درش جاری دانستن. احادیثش هم میخوایید آخر جلد 12 وسائل، ابواب متعدد، احادیث زیاد که تو همش میگه درهم و دینار ربا درش میاد، یعنی موزونه. بله، نه نه، میگه وزنن به وزن، اگر تفاضل در وزن باشه. فقه هم همه این جز موزون دانستن، هم تبیر وزن میکنن. خب اگر درهم و دینار موزونه و پایه و مایه کتاب صرف که در واقع بحث معامله اسمان و درهم و دنانی با همه پایه و مایش این است که درهم و دینار موزونه، پس معنیش این است سکه اثری نداره. خب اگر سکه اثری نداره، در اون زمانها هر وقت درهم و دینار میدادن برای معامله نگاه به وزنش میکردن، منم امروز میخوام وزن بدم، منم میخوام وزن بدم. نه، تصریح کردن به اینکه موزونه، تصریح کردن، همچین گفتن دیگه. میگن وزن معیاره، اگر سکه معیار بود باید معدود باشه، پس چرا میگن موزونه؟ پس معنیش این است که اون وقتا نگاه میکردن به نیم مثقال نقره، یه مثقال طلا، نیم مثقال نقره تقریبا چیز بود، درهم بود، نیم مثقال 12.6 و یه مثقال 18 طلا هم دینار بود. نگاه میکردن یه مقدار طلا، یه مقدار نقره سمن واقع شدی، کار به سکه نداشتن. بنابراین ما هم امروز میتوانیم به جای کلمه درهم و دینار وزنش از ذهب و فضه بذاری. این غایت رو اجازه من، این غایت ما یمکن ان یستدل بهی لما نحن فیه. حالا ببینیم این غایت چیزی که میشه استدلال کرد، دیگه راهی نداریم و روایت ابو بصیر که هم دلالت چه اشکال کردیم هم سندش، و به فرض که سندش هم از خطر رهایی یا بد دلالتش بالاخره مشکل گشا نبود، ولی این راه از خود روایات درهم و دنانی ما میخواهیم القا خصوصیت کنیم و به کمک این بیان در اونجا وزن معیار بگیریم و سکر از اعتبار بیاندازیم. اجازه بدید ولیکن این را هم مشکل به نتیجه برسد. درسته عمده چیزی که در درهم و دینار منظور بود طلا و نقره بود، عمده این بود و به همین دلیل موزون شمرده شد، اما سکه هیچ اعتبار نداشت، هیچ اثر در افزایش قیمت نداشت. 90% به خاطر وزن طلا و نقره، 95% به خاطر وزن طلا و نقره، و به همین دلیل هم موزون شمرده شد. ولی سخن در این سکه هیچ تأثیر نداشته قبول نمیشه که، مخصوصا اگر سکه از سوی دولت قویی باشه، حکومتی باشه که حامی این سکه باشد. نمونهش این سکه بهار آزادی عصر ماست. درسته ما به حساب طلا میگیریم اونو، سکه رایج معاملم نیست، اما اگر هم وزن اون طلا به شما بدن حاضر نیستید به جای این سکه بپذیرید، این سکه یه اعتباری بهش دادید. حداقل اینو دقت کنید، حداقل یه اطمینان و اعتمادی به شما میده که این تلاش تقلبی نیست، همین افزایش قیمته. سکه بهار آزادی ببینید تو بازار با اون مقدار تلاش قیمتش بیش از مقدار تلاشه، سکه بهش اعتبار داده، حالا 5 تومن 10 تومن 8 تومن 7 تومن اضافه بهش کرده، 2 تومن 3 تومن من نمیدونم چقدره، ولی میدانیم افزایش قیمت داره. همه سکه های طور بوده، ما نمیتونیم باور کنیم که در عصر رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین علیهم السلام سکه هایی که زده می شد قیمتش قیمت نقرش بود، قیمتش قیمت طلایش بود، و هیچ سکه اعتباری نداشت، اثری نداشت. این باور کردنی نیست. خود طلا معیار بوده، خود نقره، اما این سکه یه اهمیتی به این میداده که اگر یه تکه طلا، یه تکه نقره به اندازه هم وزنی میدادی، حاضر نبودن اینو بپذیرن. اون تو بازار ور نمیداشتن، این تو بازار ور میداشتن، اونو اطمینان نداشتن. شاید تعلقیه، شاید قاطی داره، اما سکه یک نوع اعتمادی رو ایجاب میکنه. هرگز یه حکومت نمیاد خودشو بی اعتبار کنه و سکه های تقلبی وارد بازار کنه. اما اون طلا ممکنه تقلبی باشه، اون ممکنه نقره تقلبی باشه. ما بحث دیگره، فرض اون بر بحث دیگره. فرض این است آیا سکه افزایش قیمت از نظر توده مردم، شما میدونین طلا سعید، ولی از نظر توده مردم راه برای این که بفهمن طلاش تقلبی نیست، نقرش تقلبی نیست، اعتمادی بهش داشته باشن چیه؟ همه که نمیتونن برنشن بدن در مغازه های متعدد طلا فروشی و تو تیزاب بندازن و آزمایش کنن. میگه این سکه دلیل بر این است که یه چیزی هست. منظورم این است ما بالا بریم پایین بیاییم، سکه یه افزایش قیمتی بر اون طلا و نقره به هر حال میاره، که اگر ما از اون حالت درش بیاریم، همین سکه رو بردار شما بذار زیر چکش بکو قلمبش کن، اینا حاضر نیستن به اندازه اون سکه از شما بگیرن، اعتبارش از دست میده، کم میشه. علت ما کار نده، ما دنبال معلول هستیم. احتمال از جایی که دنبال معلولیم اینجا هستیم، ما تابع عرف و افزایش قیمتیم. علت شرش فلسفه این هرچه هست باشه، ما دنبال این هستیم که اگر اینو بکوبیش با یه چکش قلمبش کنی، اینو میخرن 35 تومن، اما سکه و حال آزادی که بود 40 تومن میخریدن. علتش هرچی، شما باز رفتید تو مناقشه در علت، من میگم یه علتش اونه. علت هرچی میخواد باشه، قابل انکار نیست وقتی سکه‌ای بهش خورد، رواج معامله پیدا کرد، یه افزایش قیمت و افزودی قیمتی پیدا میکنه. درست عمدش طلا بودنه، کما اینکه سکه به حال آزادی هم عمده قیمتش به خاطر طلا بودن، ولی لا شک به اینکه این یه افزایش قیمتی میاره. فعلا هازا، شما روایات درهم و دینار رو بخواید رها کنید، هم وزنشون رو طلا و نقره معیار قرار بدید، نه اینجا نه هیچ جا نمیشه. بله نزدیک میشیم، ولی که نزدیک شدن غیر از رسیدن به مطلبه. ما میخواییم 90%، ولی ما میخواییم ببینیم آیا بنده میتونم به جای درهم و دینار امروز 1000 مثقال طلا بدم دینار؟ نمیتونم. چرا؟ مسکوک نیست، سکه اضافه قیمتی می آورد. باید بگیم الان در عصر زمان ما این دو اصل از بین رفته است، نه درهمی در کاره نه دیناری در کاره. توجه داریم؟ اتفاقا شک داشته باشید باید ظاهر درهم رو بگیرید، ظاهر درهم مسکوک، سکه موضوعیت پیدا میکنه. در باب ربا موضوعیت نداره، اما اینجا موضوعیت پیدا میکنه. چرا؟ چون در باب ربا نگاه میشود به این که عمدتا وزن معیار، عمدتا، اما اینجا دقتا میخواهیم بحث کنیم. به دقت العقلیه قیمت یکی نیست، مساوی نیست. حالا این نظر مبارکتون باشه، ما در اینجا مسکوک بودن و شرط کردیم، باز بر میگردیم در آینده سراغ این مسئله. ما هنوز نرسیدیم که عصر زمان ما با چیکار کنیم، این ششتا عصر رو چیکارش کنیم، کدامش هست کدامش نیست. این آخر کار بعضی ها عجله میکردند و سوال میکردند، آخر کار تا این مسئله رو حل نکنیم تکلیف دیگه در عصر زمان ما روشن نشود، انشاءالله از این مسئله نخواهیم گذشت. حالا تا به اینجا به این مقدار در این باره مسئله که آقایون خیلی یا هیچی بحثش نکردن، خب این همه بحث شد کافیه فعلا تا برسیم به آینده. یمنی بودن حله میگن بی اثر نیست، شما کدام دلیل داری که حله باید یمنی باشه؟ اینجا شاید 20 تا روایت داشته باشیم میگه درهم و دینار، شما یک روایت پیدا کن که بگه حله یمنی باید باشه، یه دون روایت نداریم. درهم و دینار اینا خیلی داریم اینجا، نه 20 تا، 100 تا شاید روایت داریم میگه درهم و دینار. حالا بعضیاش در باب دیه کامل است، بعضیاش در باب دیه اعضای، اونا همش درهم دینار ظاهر در مسکوکه، اما در باب یمنی بودن یه دون روایت هم نداریم، هیچی نداریم. بحثشو داشتیم قبلا. خب برگردیم بریم سراغ المسئله تو رابعه، مسئله چهارم از مسائل مقادیر دیات. متن تحریر الوسیله رو میخوانم. قبل از آنی که وارد این مسئله بشم باید عرض کنم این مسئله از مسائل مهم است در باب دیات، و اساسش این است که آیا این ششتا علی سبیل تخییره یا علی سبیل تنویعه. تخییر یعنی جانی، مخیر از هر کدام انتخاب کنه، حق انتخاب هم با جانیه، به اون میگن دیه بده، مخاطب اونه. اولیا دم نمیتوانند، و یا تنویعه ارباب ابل حتما ابل، لا یجوز غیر الابل، ارباب الغنم حتما غنم بدهن، لا یجوز غیر الغنم، ارباب الذهب والفضه ذهب و فضه باید بدن. بگیم تنویعه یا تعیینه، اولی تخییره. مسئله رابعه از ظاهر ان سته علا سبیل تخییر، از ظاهر ان سته علا سبیل تخییر، ششتا مخیر بودیم. والجانی مخیران بینها، جانی مخاطبه به اداء دیه و او مخیر است. وليس للولي الامتناع، وليس للولي الامتناع عن قبول بذله، عن قبول بذله. ولی نمیتون بگی من گاو نمیخوام گوسفند میخوام، تو انتخاب گر نیستی، انتخاب با منه. جانی میتون بگه انتخاب با منه. لب تنویع، تنویع نیست، تخییره. بعد ایشون توضیح میدن معنی تنویع را، به ان یجب اهل علا اهل الابل الابل، به ان یجب علا اهل الابل الابل، و علا اهل الغنم الغنم. هر کسی چیزی در اختیار داره واجب اونه بده، غیر اونم نمیشه، و هکذا دینار دینار، درهم درهم، و هکذا. حالا نتیجه گیری میکنن در این آخر مسئله، فل اهل البوادی فد اهل البوادی، بادی نشین ها که شطور دارن، ادا او ای فرد منها، ادا و ای فرد منها، اونا میتوانن اهل بوادی بگن ما شطورمون کارش داریم، درهم میدیم بدم. و ها کذا غیرهم، بقیه هم آزادن. و این کان الاحوت التنویع، و این کان الاحوت التنویع، این اعتیاد، اعتیاد وجوبی یا مستحبی؟ اعتیاد مستحبیه. بسیار خوب، این متن مسئله بود و اما این مسئله از مهمات مسائله و کلمات اصحاب ما مختلفه درش، کلمات اهل سنت هم مختلف. از کلمات صاحب ریاض رحمت الله علیه استفاده میشه که عامه متأخرین ما همین تخییری که در تحریر الوسیله آمده بود انتخاب کردن، انعامت المتأخرین تخییره، همه تخییر میگن، اما قدما خیلی هاشون تنویع میگن. این از ریاض جلد 2 صفحه 529. و عجیب این است که صاحب جواهری این مسئله رو کم رنگ نقل کرده، کم رنگ بحث کرده، نیازی به بحث ندیده، کم رنگ. نه، اون یه مسئله بعده که آیا می شود تخییر قسمتی از یکی، قسمتی از دیگری، قسمتی از دیگری، این اشکال کرده، این مسئله دیگری است، انشاءالله میاد در عبارت تحریر الوسیله. ظاهر کلمات هم که نگاه میکنیم میبینیم متأخرین همین تخییر انتخاب کردن، نمیگیم همه قدما، جمعی از قدما تنویع اختراع کردن. و اما علمای اهل سنت چیه؟ کلام ابن رشد رو من دیدم، ابن رشد اندلوسی کتابی داره به نام بدایت المجتهد و نهایت المقتصد، بدایت المجتهد 2 جلده، هر جلدی تقریبا 500 صفحه 400 صفحه است. تمام فقه عامه در این 2 جلد به طور خلاصه هست. ابن رشد در بدایه تعبیری داره که این تعبیر نشان میده اونا، یعنی فقهای اهل سنت، طرفدار مذهب دومن، یعنی تنویعن. عبارت ابن رشد من میخوانم، بدایه المجتهد جلد 2 چاپ ما صفحه 401، چاپ مصره 401 به بعد. ایشون این چه نمیگه؟ میگه و اما قدرها و نوعها، عبارت بدایت المجتهد رو میخونم، و اما قدرها و نوعها فانهم اتفقوا، فانهم اتفقوا على ان دیت الحر المسلم، على ان دیت الحر المسلم على اهل الابل 100 من الابل، تنویع کردی، على اهل الابل 100 من الابل. بعد یه صفحه شاد بس کرده، بعد میگه صاحبان ذهب چقدر بدن، صاحبان برود برد چقدر بدن، علا اهل شات چقدر بدن، که من عبارت مفصل بود نقل نکردم. همین که جدا میکنه، علا اهل الابل کذا، علا اهل شات کذا، علا اهل برود کذا، علا اهل ذهب کذا، این ظاهرش تنبیه، هر کدام از این گروه ها باید کار خودشون انجام بدن. و عجب این است که میگه اتفقو، ظاهرش این است که ادعای اجماع میکنه، برای اینکه اهل سنت قائل به تنبیه هم، ولی بعید است اجماعی باشه بین اونها. اونها مثل این که تخییر شاید در میانشون باشه. از کلام ابن قدامه من استنباط کردم در کتاب مغنی ابن قدامه که ایشون ازش استفاده میشه، قاعدینه به تخییر هم در بین اونها هست. به هر حال مسئله بین ما اتفاقیه، ولی مشهور و معروف تخییره. شاید بین اهل سنت عکس اون باشه، مشهور معروف تنویع بوده باشد. بسیار میرسیم الان جواب سوال شما رو میده. ثمره این مسئله کجا پیدا میشه؟ ثمره این مسئله رو در دیه قتل عمد نمیشه پیدا کرد، مگر اونجایی که پای قصاص در میان نباشه. تکرار میکنم، ثمره این مسئله در قتل عمد نمیشود پیدا کرد، مگر اونجایی که پای قصاص در میان نباشه. اونجایی که پای قصاص در میانه، اصل قصاصه، دیه با توافق طرفینه، اصل قصاص است و دیگه با توافق طرفینی. و هر چی توافق کردن همون گاو گوسفند دیگه تأخیر جانی نیست، اونجا توافق طرفینه، میتوانه چند برابر بگیره. کما اینکه بعضی از همین افرادی که در این اواخر مقتولی داشتن و پاشون توی کفش کرده بودن، اون ارباب چی طرفداران قاتل هم تا 60-70 میلیون تومن شاید حاضر بودن بدن که نپذیرفتن. یا هرچی بدن این توافقه، از قصاصه. میشود ما دون دیه، میشود ما فوق دیه، دیه هم باشه با توافق. تخییر معنی نداره، تنویع معنی نداره. بله در اون جاهایی که قصاص نیست و قتل عمده و شارع دیه گفته، اونجا این بحث نتیجه داره. مثل اینکه پدری پسرش کشته، قصاص نیست. مثل اینکه 3 نفر، 4 نفر، 10 نفر متهمن که یکی از اینها قاتله، قصاص نمی کنی، دیه را تقسیم می کنی، اینجا ثمره پیدا میشه. و ها کذا در قتل شبه عمد خطا، بله پدر دیه که میدهد خودش ارث از دیه نمیبره، دیگران ارث میبرن، سایر ورثه اگر قاتل باشه. و همچنین قتل شبه عمد و خطا، اونجا دیه است دیگه، اونجا این مسئله ثمره داره که آیا مخیر است جناب جانی یا نه مجبوره. ببینیم اهل کدام یک از این انواعه. سوال کردن اون کسی که اهل هیچ کدام نیست، نه گاوی دارد و نه گوسفندی دارد و نه فلان. خب اینا معمولا با طلا و نقره بدن، چون طلا و نقره بالاخره تو دست انسان هست، این مالی داره طلا و نقره هست، یا خانه‌ای داره زمینی داره تبدیل به طلا و نقره میکنه میده. بنابراین اونا که چی ندارن معمولا به سراغ طلا و نقره باید برن، چون طلا و نقره عامه. ولی ارباب الابل، ارباب الهلل، ارباب چی، خب در اونجا اگر تنویع قائل باشیم هر کدام از اینها باید بره سراغ کار خودن. خب این مسئله از کجا باید حل کنیم؟ سرنخ حل مسئله را عرض کنم، شرحشو بعد میدیم. مسئله بر محور روایات دور میزنه. باز دوباره باید برگردیم به باب اول از ابواب دیات، دوباره همون احادیث رو از دیدگاه جدید ببینیم. احادیث اونجا چهار گروهه، بعضیاش با واو عطف شده، از ذهب و الفضه و معت من الابل و الف من الشاد، بابا یه دونه حدیث بیشتر نداریم که واو داره، تعداد زیادیش با او، فلان مقدار من الذهب او فلان مقدار من الفضه او معت من الابل او معت بقر او کذا، با او عطف شد. و این خیلی روایت داریم اینطوریه، او داره. عمده روایات ما همینه، این گروه دومه که او داره که ظاهر در تخییره. گروه سومی از روایات داریم تنویه، علا اهل الابل کذا، علا اهل البقر کذا، اهل اهل داره. طایفه چهارم از روایات داریم که هر دو رو با هم توی روایت جمع کرده، یه جا میگه این و این و این، بعد میگه علا اهل الابل علا اهل البقر. صد روایت واو یا اوه، زید روایت تنویه علا اهل علا اهل علا اهل. اینا عرض کردم یه مطالعه و بررسی رو روایات باب بکنیم، بعد ببینیم اینها رو مقابل هم بچینیم چه رقم باید نتیجه گیری بکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.